أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به مسئله‌ای که به جد مبتلا به و از نظر علمی قابل دنبال کردن و اون مسئله تزکیه اخرس. یکی از مواردی که در حال اختیار لفظ شرطشه و صرف قصد معنا بدون لفظ کافی نیست، مسئله تسمیه عند التزکیه است. همونطوری که در نماز قصد و ادای الفاظ وظیفه مصلی است، در قرائت و اذکار در تزکیه حیوانات تسمیه هم نه به عنوان یک تکلیف که به عنوان یک شرط صحت تزکیه و حلیت حیوانی که ذبح شده یا مورد تزکیه میخواد قرار بگیره تسمیه شرط. نام خدا را بر زبان آوردن، اما از حالا بسم الله یا غیر اون، و به نظرم تفاوتی هم نکنه عربی و غیر عربی. اینجا از اون جاهاییه که لفظ شرطه، اما لفظی که شرطه عربی بودن لفظ شرط نیست، اما لفظ شرطه. ما در موارد بعضی جاها لفظ خصوصیتی نداره، اونی که موضوعیت داره ابراز و انشاء و حکایت، مثل عقود و ایقاعات. در عقود و ایقاعات لفظ شرط نیست، اونی که شرطه انشاء شرطه. انشاء ممکنه به غیر لفظ محقق بشه، ولذا میگن معاتات علی القاعده صحیحه، در حالی که در معاتات لفظی به کار گرفته نمیشه. در مورد معاتات یک داد و ستد، انشاء معامله با خود تعاطی شکل میگیره. ولی در جمله ای از موارد لفظ شرطه. حالا لفظ شرطه بدون اینکه قصد معنا اون لازم نیست، مثل فرض بکنید قرائت برای مصلی، لازم نیست شخص نمازگزار قصد معانی بکنه. اما باید لفظ رو به کار ببره، باید الفاظ خاصی هم به کار ببره، اون الفاظی که اسمش قرآنه. گفتیم ترجمهش هم کافی نیست. ولی در مثل تزکیه اون چه هست اینه که نام خدا رو بر ذبیح بردن شرط تزکیه است. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، کلوا مما ذکر اسم الله علیه. تزکیه و مشروعیت اصل حیوان منوط به اینه که نام خدا بر تزکیه برده بشه. نیامده نام عربی فارسی. به نظرم علل قاعده هر لفظی ولو انگلیسی هم باید کافی باشه. من الان فتوا یادم نیست ولی طبق صناعت خصوصیتی برای لفظ عربی نباید باشه. البته عنوان تسمیه که در روایات هست یا عنوان ذکر الله که در آیه قرآن مجید و همینطور در روایات آمده، این عنوان آمده، این عناوین فی حد نفسها عامه. تسمیه هو ان یسم الله، خدا رو نام بردن. اسم به معنای نامه، اسم الله یعنی نام خدا. حالا نام خدا میخواد الله باشه، میخواد خدا باشه، میخواد لفظ دیگری که دال برون باشه. در بعضی از روایات حتی آمده لازم نیست بگید بسم الله، الحمدلله هم بگید کافیه. چون بابی داره در وسائل که نام خدا رو بردن ولو به غیر لفظ بسم الله. گمانم اینه که ولذا یه وقت به نظرم استفتاح شده بود از بعضی بزرگان کسی صلوات بفرسته در حال تسمیه، آیا کافیه؟ چون مشتمله بر اللهه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. به نظرم گفته بودن اشکال نداره، اینجور که
سهوی ترک
کنه، سهوی ترک کنه که مشکل نداره، یعنی حیوان محکوم به حرمت.
اون کسی که الان قدرت گفتن نداره، این ترک
سهوی
ترک
عمدی
حساب میشه؟
عمدن ترک میکنه از باب عجز، عاجز متعمده، کما اینکه جاهل متعمده. ناسی و سایی کسیست که یادش رفته، این آقا یادش نرفته، ناتوانه. فرق است بین ناسی و بین عاجز. عاجز متعمده، میگه من نمیتونم این کار رو انجام بدم، ولذا عدم انجامش عمده، یعنی با توجه، نه از روی فراموشی.
حالا
همینه دیگه، حوالی از کردم مسئله محل ابتلاس، برای همین جهت گفتم یه آدمیه کرولال به قول ایشون چوپان رفته چند تا گوسفند گرگ زده نیم جون، فقط نیاز به یک تسمیه و سرگریدن داره، خوی آها عاجز. آیا اشاره اخرس جایگزینه تسمیه می شود یا نمی شود؟ مسئله ما خیال میکنیم گاهی وقتا ابتلای بودن مسئله فقط اینه که تو حوزه قم محل ابتلا باشه، نه توی بقول ایشون تو عشایر، توی بیابونها، توی به اصطلاح چوپانها مسئله چه در این مورد. و گاهی وقتا مسموع اینه که در مثل کشتارگاه ها این کارگرهایی رو که به کار میگیرن شاید گاهی وقتا اینجوری باشن، آیا کارگری که برای به اصطلاح تزکیه حیوانات به کار گرفته میشه حتما باید مسلمان باشه، حالا برو سنی، شرط تزکیه اسلام ذابحه، حق ندارن یک کارگر غیر مسلمانی رو به عنوان کارگر ذبح حیوانات استخدام بکنه، حیوان حرام میشه. ولیکن آیا اشخاص لال که متمکن از اداء الفاظ به صورت تلفظ نیستن، آیا استخدام اونها جایزه یا جایز نیست؟ ببینید قبل از آنی که بخوام در تفسیر این مسئله وارد بشم این نکته رو عرض بکنم، ما در ورود بحث شخص اخرس نسبت به قرائت عرض کردیم در وهله اول تمکن اگر داره از تعلم ولو لبخانی وظیفه همان، جایز نیست اکتفا بکنه اخرس به اشاره اگر تمکن از تعلم داره. اگر اخرس متمکن از لبخانی باشه باز کفایت ذکر اللهی که به صورت لبخانی است این علل قاعده است. یعنی ولو فرض بشه به صورت خیلی فصیح نمیتونه ادا بکنه، دست با شکسته ادا میکنه، نمیتونه به صورت صریح اشخاص ناطق ادا بکنه، به صورت ملحون ادا میکنه، اشکال نداره، علی القاعده مجزیه. یعنی به صورت غیر صحیح فرض کنید من حالا حتی در شخص ناطق به جای بسم الله اگر بگه بسم الله مجزیه، چون ذکر الله ولو غلط در ادا لازم نیست علی القاعده الا ولو ذکر به صورت صحیح ادا بشه. فارسی ادا میکنه نام خدا رو، اشکال نداره، مجزیه، نام خداست دیگه. حالا ولو اینکه مغلوط ادا میکنه علی القاعده مجزیه. این در فرض تمکن انجامش علی القاعده مجزیه. بعد اینجا اون جاییه که متمکن از اداء به صورت ولو اضطراری به نحو ملحونم نیست. امر دائره بین اینه که با حرکت اشاره و دست و امثال اینها ادا بکنه. آیا تذکیه با اشاره مجزیه یا نه؟ مسئله محل خلاف بین اعلامه، مشهور بهشون نسبت داده شده، حتی مشهور قدما که گفتن اگر شخص اخرس معتقده که به تسمیه هست متصدیه به اصطلاح ذبح بشه کافیه، نیازی به تسمیه نداره، که انهو تسمیه از شخص اخرس ساقطه، نه فقط با اشاره لازم نیست، که اصلا اگر مباشره در ذبح تسمیه باشه مجرد اعتقاد به لزوم تسمیه مع تمکن که انهو موجب کفایت از تسمیه است. یه عبارتیه از مرحوم شیخ مهدی اینجا، عبارت اینه: ولو ذبح الاخرس حل اكله و ان لم يذكر اسمه اذا كان معتقدا لوجوب ذلك، اذا كان معتقدا لوجوب ذلك کافیه. عبارتی از سرائر هست مشابه این عبارت: ولا بأس بذباحة الأخرس اذا كان محقا. این محقا که انه همون عبارت اخرای از اینه که معتقدا لوجوب ذلك. در کلمات سابقین اینجوری آمده، حتی ابن ادریس خلاصه ظاهر کلامش اینه که تسمیه در اخرس شرط نیست، اما معروف در کلمات متأخرین اینه که وظیفه اخرس در تسمیه مثل وظیفه او در نماز. در نماز گفتیم وظیفه اخرس چیه؟ اشاره و تحریک لسان. اینا گفتن معروف بین متأخرین، گفتن که در تسمیهی که شرط تزکیه است کافیه اخرس و لازمه که تحریک لسان و اشاره به اسبع داشته باشه یا اشاره داشته باشه. عبارت علامه در قواعد اینه به حسب محکی، و کذا تحل ذبیحت المرأه، ذکورت در ذابح شرط نیست. تا اینکه فرموده ول اخرس، او هم ذبیحه او مشروعه. منتها فرموده ول اخرسو یحرک لسانه، با یه فاصله از این عبارت که تحل ذبیحت المرأه ذبیحت الاخرس، بعد فرموده ول اخرسو یحرک لسانه. این عبارت مرحوم علامه در قواعد، محکی قواعد. عبارت ایشان در محکی تذکره منتها اینه، در محکی منتها، والاخرسو تجوز ذباحته و الام ینطق لان النطق لیس شرطن. نعم یجب تحریک لسانه بالتسمیه لانها شرط عندنا، برخلاف اون چه در کلام ابن حدیث و شیخ آمده بود که تسمیه در حق اخرس لازم نیست. فرمود و الام یذکر اسمه، علامه در منتها فرموده نه، التسمیه شرط عندنا، منتها الاخرس فرموده یجب علیه تحریک و لسانهی به تسمیه، یعنی همونی که در قرائت نماز مطرحه. مرحوم شهید ثانی در مطالک محکی از او اینه، الاخرس ان کان له اشاره مفهمه حلت ذبیحته و الا فهو كغير القاصد. مرحوم شهید ثانی قضیه رو متفاوت از علامه دنبال کرده. مرحوم علامه فرموده بود که تسمیه رو با تحریک لسان ادا کنه، یعنی اگر اخرس به قصد بسم الله گفتن زبانش رو بچرخونه برای تزکیه حیوان کافیه. شهید ثانی که انه میخواد بگه اینجوری کافی نیست، اگر بخواد اخرس که متمکن از نطق نیست مباشره در تذکیه باشه، باید با اشاره مفهمه تذکیه رو محقق کنه، یعنی صرف یک حرکت زبان به قصد بسم الله این کافی نیست، اشاره مفهمه‌ای باید داشته باشه، اشاره‌ای که گویای و حاکی از بسمله باشه. ایشون فرموده عبارتش اینه، اشاره مفهمه، حالا تحریک لسان هم مهمیست، با دست اگر اشاره بکنه به نام خدا به گونه ای که باید گویا باشه.
مفهمه برای کی؟
برای کسانی که میبینن.
الان یه نفر خودش مربی استثنایی هاست، او وقتی این رو میگه این میفهمه،
تموم شد.
اما من لازم
نیست، من لازم نیست همه بفهمن، ولو عند اهل فن فهمیده بشه، اشاره گویایی ولو عند، خب کمان که من بسم الله میگم، معنای بسم الله منو غیر عربی فرض بکنید، اون کسی که انگلیسیه که نمیفهمه، اما همین که فارسا میفهمن دارم به نام خدا میگم کافیه.
نه
خودش نه، مثل این که چطور در عقود باید یک حالت انشاء و ابرازی باید باشه، خب این خودش و خدای خودش، اما این بحث اینجور نیست که فقط بین خودش و خدای خودش، خدای او به او گفته بسم الله بگو، بسم الله بگو با صرفی که تو دل شما اگر همجوری خدا رو به یاد بیارید بسم الله گفتید، اشاره ای که باید حاکی از بسم الله باشه، و الا هر اشاره ای همین جوری که به درد نمیخوره. اشکال نداره، ولی یک اشاره خصوصی باشه، اشاره‌ای باشه بین اشخاص خاصی، رمزی بین مجموعه‌ای. بالاخره باید یک گویایی داشته باشه، به خلاف اون که یک حرکتی باشه که به قول ایشون خودش رو خدای خودش بدونه. نه، اینجوری کافی نیست. اینم عبارت شهید ثانی. پس تا اینجا در حقیقت در مسئله سه قول شد. یکی قول مرحوم شیخ و ابن ادریس که گفتن اصلا تسمیه لازم نیست، همین که معتقده به تسمیه است منتها نمیتونه ادا بکنه، یعنی عقیدش اینه که تسمیه لازمه ولی حالا من متمکن نیستم، تسمیه شرط تزکیه است، همین مقدار کافیه. این یه قول. قول دیگر قول علامه بود که نه، باید یه تحریک لسانی به تسمیه باشه و ولو نطق نیست اما تحریک لسان لازمه. و قول سوم که ما اشاره مفهمه میخواییم. یه عبارتی قبل از بیان قول چهارم که قول نراقی است. مرحوم نراقی قائل به این که نه، اصلا تزکیه اخرس ولو با اشاره مفهمه ولو با تحریک لسان محکوم به حرمت میت است و مجزی نیست برای تزکیه اشاره اخرس تا چه برسه اصلا کلن از اون ساقط باشه که شیخ فرمود. ولی قبل از اون این عبارتی از مرحوم شهید اول در دروس، عبارت مطلقیه، نمیدونم ایشون منظورش چیه. فرموده تحل و ذبیحة الممیز تا اینکه ول اخرس. قربان دستتون ببخشید یه سالن شد ممنون شما. منظور ایشون اینه که در تزکیه بلوغ ذابح شرط نیست. بله، نه غرضم اینه که بله اینو نه غرض اونجاش برام روشنه که بلوغ میخواد بگه شرط نیست، طفل ممیزم کافیه. در اخرس میخواد بگه که همونجوری که شیخ فرمود بدون هیچی، یا اینکه اشاره هم باید باشه. نطق ایشون از این عبارتش فهمیده میشه که نطق شرط نیست، تزکیه اخرس هم کافیه. خب شیخ طوسی هم فرمود نطق شرط نیست و اخرس مجزیه، منتها شیخ فرمود اخرس تزکیه او مجزیه بدون نیاز حتی به بسم الله اشاره‌ای. ولی عبارت مرحوم شهید مجمله از این جهت که آیا اصلا تسمیه شرط نیست ولو به اشاره، یا این که نه میخواد بگه نطق شرط نیست. یعنی در عبارت مثل علامه فرمود تحلل ذبیحة المرء، یعنی ذکورت شرط نیست، تا اینکه فرمود ول اخرس اونم ذبیحه او حلاله، یعنی نطق شرط نیست. منتها بعد در اخرس گفت ول اخرس یحرک لسانه. ولی مرحوم شهید در دروس نسبت به اخرس فهموند که نطق شرط نیست و تزکیه اخرس جایزه، اما جایز علل اطلاق ولو بدون تسمیه، یا تسمیه اشاره‌ای در حق او لازمه. نمیدونم این عبارت مرحوم شهید در قواعد یک اجمالی درش احساس میکنم. در بقیه عباراتش روشن، مثلا اغلف یعنی این که ختان شرط در تزکیه نیست، درست. نمیدونم حل مولد شرط نیست، مسلمان باشه کافیه، ولو این که طیب المولد نباشه، ولد و زنا باشه، که انه تعریض به اون مثل برخی از فتاوای سابقینه که گفتن ولد و زنا کافر. نمیدونم ذکورت شرط نیست، تزکیه مرعه مجزیه، اما در تمام اینا هم تسمیه شرطه. اما اخرس تسمیهش مجزیه، یعنی حتی بدون تسمیه یا مع تسمیه، عبارت ایشون مجمله. کنو احتمال این که ذکورت شرط باشه، بلوغ شرط باشه، گفتن نه آقا در تزکیه نه بلوغ شرطه نه ذکورت شرطه، تا آخر اون اموری که ذکر کردن. منتها در عبارت مرحوم شهید در قواعد که انه تمییز و شرط کرده، گفته و تحل و ذبیحه الممیز، یعنی یک بچه دو ساله اگر یک گوسفند و یا یک مرغ سر ببره کافی نیست. میتونه، یعنی میشه از یک بچه این معنا محقق بشه، برد و سر برید، مخصوصا اگر بگید که در حق بچه تسمیه هم شرط نیست. نه تسمیه هم شرط باشه، میتونه بسم الله بگه. ولیکن ایشون فرموده نباید ممیز باشه. عبارت این که با این ممیز باشه تو خیلی از عبارات نیست، گفتن که بلوغ شرط نیست، تصح و ذبیحة الصبی. اینی که ایشون گفته ممیز باید باشه به نظرم ناظر به تسمیه است. یه تمیز شرطه تا اینکه بسم الله و نام خدا و یاد خدا از او محقق بشه. این نمیدونم تو عبارات دیگران چجوری آمده، ولی شهید، مرحوم شهید یک امتیاز خاصی داره، یک دقتایی داره، معروفم هست مرحوم شهید اول. توی مثلا عبارت برخی از بزرگان این بود که ذبیحة الصبی، مثلا بخواد میگن بلوغ شرط نیست، اما ایشون فرموده و تحل و ذبیحة الممیز، تا این که میگه ولاخرس مرعه بونم که از آو اینا، ولاغلف ختانم شرط نیست. شرط تزکیه این نیست که ذابح، ختان شرط توافه. تا اونجایی که من یادمه تنها چیزی که مختون بودن شرطشه توافه، توافه اغلف جایز نیست، اما جای دیگه ختان شرط باشه. ختان دو خصوصیت داره، یکی این که تکلیفاً خودش یکی از وظایف واجبه جدای از لزوم شرطی، یک لزوم تکلیفی داره. نه شرط اسلام هم نیست، نه شرط مسلمون اگر این کار نکرده از مسلمونی خارج نیست، اسلامش اسلامه، منتها همونطوری که باید نماز بخونه باید مختونم باشه. اگر یه مسلمانی نماز نخون از مسلمانی که خارج نیست، مختونم نیست، این به این کار وظیفه ترک واجبی کرده. منتها یک تکلیف نفسی داره، یک تکلیف شرطی داره در باب طواف. تا مختون نباشه طواف و حجش درست نیست، عمرش درست نیست، نه عمرش درسته نه حجش درسته، به خاطر این که شرط طوافه. عرض کنم که حالا پس تا اینجا سه قول در مسئله بیان شد نسبت به تسمیه در رابطه با اخرس. قول چهارم قول مرحوم نراقی. مرحوم نراقی اولا که انه وقتی حکایت کرده از دیگران مشروعیت تزکیه اخرس رو یه مطلبی رو ایشون فرموده که کنه اون مبنای مسئله است، با اون اینه که شما میگید که مثل اخرس به زبان که نمیتونه بیاره، اگر ذکر قلبی کافیه، یعنی اخرس میخواد به جای ذکر لسانی و زبانی ذکر قلبی داشته باشه، ایشون فرموده این لازمه ای داره که انه در فقه به این کسی ملتزم نمیشه. لازمش اینه که کسانی هم که ناطقند جایز اکتفا بکنن به ذکر قلبی. ایشون که انه میخواد بگه اگر میخواید به اطلاق لا تأکلوم ما ذکر اسم الله علیه و کلوم ما ذکر اسم الله علیه تمسک کنیم، این لازمش اینه که حتی شخص لافظ هم لازم نیست تلفظ به تسمیه داشته باشه. شخص لافظ هم اگر در دل یاد خدا رو بکنه در حال تزکیه باید مجزی باشه و که انه اینو نمیشه گفت. پس تزکیه اخرس مجزی نیست ولو با ذکر قلبی. اگر بناست تزکیه منوط به تلفظه، خب اخرس متمکن نیست از تلفظ، نباید تزکیه از اخرسی که متمکن از تلفظ نیست نباید مجزی باشه، چون آیه گفته ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، و ذکر الله، ذکر اسم الله، این ببینید این اون همون بحثی است که در اصول مطرح میکنن پس شما در نکنید که اطلاق ادله شرطیت و جزئیت اقتضا میکنه ثبوت جزئیت و شرطیت حتی در حال عجز و عدم تمکن. فرضا میگن قاعده میسور خلاف قاعده است، منتها در واجبات عجز از جزء و شرط موجب میشه که تکلیف کلش ساقط بشه. یعنی اگر کسی متمکن از روزه با تمام اجزا و شرایطش نباشه هیچی، تکلیف روزه از اون ساقطه. مثلا این آقا نمیتونه تا غروب امساک مستمر داشته باشه، باید وسط روز یک قرص زیرزبونی باید بخوره، خب این نمیتونه دیگه روزه بکنه. جزئی از روزه که امساک اون از خوردن اون داروه این ازش عاجزه، موجب نمیشه که تکلیف روزه در حق او خلاصه بشه در معادای اون جز. این آقا باید امساکش که متمکن ازش نیست مکلف به قضاء اگر متمکن باشه. یعنی اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت اقتضا میکنه اطلاق شرطیت و جزئیت رو حتی نسبت به حالت ضرورت و عجز. بر اساس همین قاعده نتیجهش این میشه که اگر کسی عاجزه تکلیف به بقیه تعلق نمیگیره، یعنی بگیم ما روزه ناقص وظیفه ماست، اصلا تکلیف به روزه کلی ساقط میشه، بقیه روز هم بره بگیره هر چی بخواد بخوره بخوره. این در تکالیفه، ولی دا میگن قاعده میسور خلاف قاعده است. اینکه بگن کسی اگر بعضی از اجزاء نماز رو عاجزه بقیه اجزاء رو انجام بده دلیل میخواد. ما لا یدرک کله لا یدرک کله، این دلیل نشد، فقط نداره معتبر نیست و لذا کل تکلیف ساقطه مگر در موردی که دلیل خواسته. این معنا در موارد غیر تکالیف و در موارد احکام وضعیه نتیجهش یه نتیجه دیگریه. نتیجهش اینه که اون شیئی که فاقد جزء و شرطه از اعتبار ساقط میشه. مثلا ما دسترسی به بیانیه با شرط عدالت یا شرط ذکورت نداریم. خب حالا که دسترسی نداریم، بیانیه بدون شرط عدالت یا ذکورت کافیه؟ چون ما متوکل نیستیم از شرط بیانیه که بیانیه مرد شهادت بده، بیانیه زن کافیه؟ این گونه نیست. اطلاق دلیل اقتضا میکنه که حجیت بیانیه منوط به شرط حتی در فرض اضطراب، در فرض تعذر. اینو برای چی ذکر کردم؟ برای اینکه در مانحنفی بحث تزکیه است. تزکیه تکلیف نیست، تزکیه حکم وضعیه. تزکیه واجب نیست، تزکیه یک عملیه که صحتش مشروط به اموریه. اگر بخواد تزکیه محقق بشه مزکی باید مسلمان باشه و از جمله نام خدا رو ببره. حالا اگر ما تو بیابونی هستیم، به قول ایشون اون چوپان گله ما یهودیه، گوسفندیه مشرف بر موت، باید سربریده بشه تا تزکیه بشه و الا میته. خب بگیم اینجا مسلمون که دسترسمون نیست، منم که بلد نیستم تزکیه سربریدن حیوان بلد نیستم، اما این یهودی خوب بلده، مجزیه؟ کلا، هیچ. باید سب کنم این حیوان بمیره حرام بشه، هیچ کار نمیتونه بکنه. با اینکه مسترن دسترسیه به سبب تزکیه که عبارت از مسلمه ندارن، ولی در این حال اطلاق دلیل شرطیت اسلام ذابح، یه ذابح باید مسلمان باشه ولو مستری، دسترسی به مسلمان نداری، میگه ذابح بخواید نخواید باید مسلمان باشه. مسلمان نبود تزکیه محقق نمیشه ولو دسترسی به مسلمان نداشتی. یکی از شرایط تزکیه بحث تسمیه. خب مرحوم نراقی حرفش اینه، میگه مقتضای آیه اینه که تسمیه شرطه. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. فرض اینه تسمیم لفظ و نام خدا رو به زبان آوردنه. اخرس متمکن نیست؟ حالا که اخرس متمکن نیست، ما تمکن از تزکیه با شرایطش نداریم. در موردش نباید مجزی باشه، حتی اونجایی که دسترسی به ناطقی نباشه. ناطقی وجود نداره، فقط یک شخص به اصطلاح اخرسی وجود داره. ایشون میگه چطور در اون مسئله‌ای که دسترسی به مسلمان نیست، فقط یهودی وجود داره، صبر بکنید تا حیوان بمیره، هیچ کارم نمیتونید بکنید. اینجایی هم که ناطق وجود نداره باید صبر کنید حیوان بمیره و بدون نطق به تسمیه نباید مجزی باشه. اینجا تزکیه واجب نیست، اما تزکیه صحت و بطلان داره. حکم وضعی داره. ما ذبح صحیح داریم، ذبح غیر صحیح داریم. گفتن تزکیه شروطی داره، اسلام در ذابح، تسمیه و دیگر اموری که حالا مطرح شده. اینکه وسیله باید مثلا کارد چجوری باشه، آهن باشه، مگر در ظرف اضطرار، که حالا اونجا جاهایی که دلیل داره. اگر نبود دلیل داشتیم که در ظرف اضطرار با هر شیء برنده‌ای مجزیه، اونجا هم میگفتیم اگر ما کارد آهنی نداریم هیچی، حیوان داره میمیره، نمیشه کاری کرد. با استخون و با نمیدونم شیشه و اینا بخوای سر ببرید، مجزی نیست. اونو دلیل داریم. از اون که بگذره اطلاقات ادله این گونه میگه. حرف مرحوم نراقی اینه، مرحوم نراقی رضوان الله علیه، فرمایش ایشون اینه که در قضیه تزکیه تلفظ به تسمیه شرط. اگر از این بگذره، تلفظ شرط نباشه، یاد خدا در دل کافی باشه که اخرس این ازش میسره، لازمه کفایت اون اینه که حتی غیر اخرس هم یاد خدا رو در دل بیاره باید کافی باشه. اینو که نمیگید، پس باید یاد خدا به زبان، یاد خدا به زبانم اگر فرض شد اخرس متمکن نیست و نتیجه اینه که پس بنابراین در مورد اخرس تزکیه محقق نمیشه. این فرمایشه ایشون. ولی مستفاد از کلمات علامه و غیر علامه این بود که نه، اشاره از اخرس جایگزین لفظه. فرمود لر روایه، نمیدونم اون عبارت رو که الان آقای اسکندری خوندن، فرمود لر روایه، منظور از اون روایت همون روایت سکونی است. منتها اون یه مشکلی داره که حالا بعد عرض میکنم. یا روایت دعای که خلاصه در خصوص تزکیه که نیست، در خصوص تزکیه هم روایت دعایم هست، بسیار خوب. ولی به نظرم به اون روایت سکونی هم تا چون نگفت ایشون چه روایتی
نمود، روایت سکونی که ادهی از فقها دارم که
نه، بعید میدونم به روایت دعایم خیلی استناد بکنن. عمدتاً روایت سکونی است در کلمات بزرگان، ولی مرحوم نراقی روایت سکونی رو قبول نداره در مقام، نه به خاطر سندش. عمدتاً یه مشکل دلالی داره که خواهد آمد انشاءالله. الغاء خصوصی، احسنتم، یعنی همونیه که نراقی میگه نمیتونم الغاء خصوصیت بکنم و حقم داره اینجا نتونه، به همون بیانی که در مسئله اشاره اخرس در صلات اشاره کردیم، در نه اشاره که بیان تفصیلی بود در جلسه قبل، گفتیم آیا اشاره اخرس در صلات جایگزین تکلم و مبطل مبنی بر الغاء خصوصیت اون روایت بود، همون نکته است که حالا عرض میکنم. عبارت بله، عبارت مرحوم نراقی رو اگر دارید آیه اسکندری بخونید از مستند جلد 15.
سر در فیلم مسالک به انهو سفی اون نفخی یک سفانه نخلی
خواهید این داری زفت بشه صداتون من حالی نزدیک زفت خیلی نیاز نبودم با شما.
سر در فیلم مسالک به انهو یک سفانه نخلسه به اشارت مفهمن تسمیه،
این همین عبارتی بود که از مسائل گذشت، اشاره مفهمه.
این کان قادرا علیه و بل لم یعد علی الاشاره فهو غیر القاصد لا تعرض ذبیحته،
اگر قدرت نداره بر اشاره مفهمه هیچ به درد نمیخوره. نگید عاجزه، اطلاق دلیل شرطیت اختضاء میکنه که حلال نشه ذبیحه او.
اقولو ان عمم ذکر اسم الله به حیث یشمل تذکر القلبی لکان ما ذکره و حسن ولیکن لازم هو الاکتفاء به فی ناطق ایضا ولم یقل بهی احد و این خسته به لفظی کما هو مستفاد من الاخبار بل هو حقیقت تسمیه المعمولها فی الاخبار بل فی بعضها و یقول بسم الله علی اولهی و آخره و فی بعضها سمعته و یقول فلا وجه للاکتفاء به اشارت قخرس و قیامها مقام اللفظی و قیامها مقام اللفظی بعد المواضع به دلیل لا یثبت الکلیه.
یعنی الغاء خصوصیت رو داره این کار میکنه و قیام دلیل در بعضی از موارد که اشاره که قراءت الاخرس قلبیت الاخرس و قراءته و بله سه چیز بود و تشهده تحریک لسانه و اشارته، خب این در قراءت رو نداری، در مثل تسکیه که نداری.
الاخوا عدم خیلی زبیحته
الا ان يثبت عليه اجماع ولم يثبت بعده. صریحا اگر اجماع دارید فبها، اجماعی هم معلوم نیست و حقم میگه اجماع تعبدی نداریم که انه مسئله مبتنی بر استدلال به نص ولو با الغاء خصوصیت یا خبر دعائم. خبر دعائم رو بخونید آیه اسکندری بینم.
عن جعفر علیه السلام انه رخص فی ذبیحه الاخرس اذا عقل التسمیه و اشار بها.
اذا عقل التسمیه و اشار بها، عقل التسمیه یعنی این که درک بکنه، تسمیه رو درک بکنه، عقل التسمیه و اشار بها یعنی شما بفهمه بسم الله گفتن رو درک بکنه. یا مثل غیر ممیز که درک نمیکنه نام خدا که به درد نمیخوره، یا برخی از افراد مجنون که درک نمیکنن که اصلا در حق اونا تسمیه محقق نمیشه، هم درک بکنه هم اشاره بکنه.
حرام چیز کاشف الاسام ایشون به هر دوتاش تمسک کرد، یعنی هم به تلقا خصوصیته هم به این روایت،
هم به روایت
اینه که دیگه بعد اخرس که گفته مرحوم الان گفته کافیه لعتبار اشارت فی سائر الاذکار و عن الواقع که همه روایت رو
صحیح. ولی روایت دعائم به اصطلاح قاضی نعمان معمولا بهش استناد نمیشه، اما کتاب متقنیه. میدونید دعام الاسلام قانون خلفای فاطمی مصر اینا و خود مؤلف ظاهرا اسماعیلیه، اسماعیلی مذهبه و خلفای مصر که در یه وهله حکومت مصر رو در دست داشتن اسماعیلیه، خلفای فاطمی مصر، کتاب قانونشون این دعائم، یعنی قانون اساسیشون یا قانون مدونی که مبنای عمل حکومتشون بوده این کتابه. کتاب ارزشمندیه، یعنی یک آدم فقیه قویه، منتها و مصادرش هم عموما روایات ائمه هدا سلام الله علیهم هست، منتها خب مرسل دیگه. توی کلمات بزرگان امام مثل مرحوم شیخ در مکاسب خبر دعائم مطرح میکنه، منتها کسانی که اهل فن هستن معمولا اکتفا نمیکنن به روایاتشون، مراسیل دیگه و عنوان مرسل خارج نیست. مگر کسی قائل بشه به اینکه مسانید جزمیه استقاط حجت، مراسیل جزمیه استقاط حجت، که در خبر دعائم خیلی جاها میشه اینجوری استناد کرد، چون به صورت جزم نسبت میده که حالا اینجا جزمی بود یا مرسلش
انجعفر
نه این جزمی نیست، یعنی روی عن جعفر، اما بعضی جاها تو ذهنمه که به صورت جزم نسبت میده. اون مواردی که به صورت جزم نسبت بده خودش بعید نیست آدم صدقی باشه، فرضا اونایی که به مراسیل جزمی ثقات مثل مراسیل جزمی صدوق استناد میکنن، کتاب دعائم هم یه چیزی در این حد میتونه باشه. و کیف کان اونی که در کلام مرحوم نراقی رضوان الله علیه آمده بود، این بود که علی القاعده و بیحی اخرس حلال نمیشه و مجزی نیست، به خاطر اینکه تسمیه نام خدا رو به زبان آوردن شرطه. من زیر این کلام اول یه نکته عرض بکنم، بعد بگم چه باید گفت در مقام. ببینید مرحوم نراقی رضوان الله علیه عمدتا رفته سراغ روایاتی که عنوان تسمیه در روایات آمده، فقیه قدری مرحوم نراقی. ما باشیم و آیه، اگر ما باشیم و اون چه در آیه آمده لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نام خدا رو بردن، ممکنه کسی بگه که خب معناش این نیست که به زبان آوردن، اونی که تو آیه آمده ذکر خدا ولو در دل، ولو تو دل ذکر اسم الله علیه که انه صدق میکنه. مرحوم نراقی رو دارم توضیح میدم، منتهایشون میگه این یه لازمه ای داره، لازمش اینه که شما بگید نه فقط اشخاص مبتلا به خرس، کسانی که تمکن از نطقم دارن ذکر خدا در دل باید بر اونا کافی باشه. اگر شما به این آیه به این لحاظ بخواید استناد بکنید که آیه میگه کلوم ما ذکر اسم الله علیه، لازم نیست اسم و نام و یاد خدا رو بر زبان آوردن، تو روایت که نیومده علیه یعنی بر اون حیوان و ذبیحه، ذکر اسم الله علیه یعنی این که در حال ذم یاد خدا رو داشته باشه، که انه این بر زبان داشته باشه لزومی نداره، تو دلم داشته باشه ذکر اسم الله علیه. بله؟ اسم خدا دیگه، اسم خدا کلمه الله، تو دلش الله در نظرش باشه، نه اینکه فقط معنا در نظرش باشه. این اسم خدای چطور همون ذکر خدا رو یاد خدا رو در دل داشتن، یاد حالا اسم خدا رو در دل احضار کردن به قصد اون ذبیحه. یاد خدا رو بر اون حیوان نکرده، یعنی حال مخصوصا اگر یک اشاره ای هم داشته باشه حقیقتا یاد خدا بر این حیوان نکرده. ببینید نه اشاره که این اشاره ذکر لسانی که نیست، یعنی این بسم الله محسوب نمیشه، تکلم محسوب نمیشه. اگر گفته بود تکلم و کلام با اشاره که محقق نیست، اما حالا با اشاره نام خدا رو قصد کرد و به قول مرحوم شهید ثانی مفهمم بود اشاره، مثلا در همون حالی که ما ذبح بکنه اینجوری میکنه به آسمون اشاره میکنه، یعنی به خدا. چطور وقتی میخواد قسم بخوره به خدا، خدا رو اشاره میکنه به آسمون اشاره میکنه به همون نه نه لفظ نیست دیگه نه لفظ هیچ وقت نیست. شما بگید که مکفیه. مرحوم نراقی میخواد بگه که انه اگر به این آیه بخواید استناد بکنید که در این آیه نیامده ذکر بر زبان آوردن، نام خدا رو بر اون حیوانی که تزکیه میشه بردن، بر اون بردن، ایشون میگه خب مشکلتون رو شما توی قضیه اخرس حل میکنید، اما یه لازمه ای داره که لم یقل بهی احد، با اون اینکه خلاصه غیر اخرس هم باید اگر این گونه اشاره کرد یا این گونه تو دلش یاد کرد باید مخفی باشه، هیچ کسی نگفته. از این که میگذره بعد دیگه اشاره میکنه به نصوص و روایات. در روایات امروز داشتم روایات نگاه میکردم، در روایات متعددی عناوینی که آمده دیگه تاب صرف یاد خدا رو در دل داشتن بر نمیتابه، درش آمده اذا بله تعبیر روایت
یقول
بسم الله، عنوان قول آمده، کسی که تو دلش چیزی رو به دل گذرونه که یقول رو صدق نمی کنه. یا خود عنوان تسمیه، تسمیه یعنی ذکر الاسم، نه به دل آوردن اسم، یعنی به زبان آوردن. ایشون بلیزا تعبیر مرحوم نراقی اینه، فی بعضها و یقول بسم الله علی اوله و آخره، و فی بعضها سمعته یقول. طرف سوال میکنه ذبیحه مثلا کذا آیا جایزه؟ میگه اگر شنیدی بسم الله گفت عیبی نداره. به نظرم در ذبیحه اهل کتابه، در ذبیحه اهل کتاب میگه اذا سمعته که نام خدا رو ببره، خب سمعته ذکر تو دل طرف که سمعته نیست. خب این با خودم گفتم این اطلاق عنایی و مجازیه، قلت و فی نفسی فارسی هم ما میگیم تو دلم گفتم، این گفتن نیست. گفت اگر کسی گفت،
این حدیث غیر از تکلم خارجی.
بله خب آخه توی تعبیر هم عربی گفته میشه، تو فارسی هم برگردونش میگن، میگه تو دلم گفتم، قلت و فی نفسی، این مجازه، این حقیقی نیست. یقول و فی نفسه تو دل گفتن، این قول حقیقی نیست. ولی دا مرحوم نراقی فرموده خب عناوینی که ما در روایات داریم اینه، سمعته یقوله، یقول و بسم الله علی اوله و آخرهیه، خب اینا که در مورد اخرس محقق نمیشه، پس بنابراین نباید مجزی باشه. به تعبیر دیگر اطلاق این که اذا سمعته مفهومش اینه که اگر نشنیدی، نشنیدی ولو از بابی که اخرس نمیتونه صوتی داشته باشه، میگه اذا سمعته کافیه، اذا مفهومش اینه که اذا لم تسمعه کافی نیست. خب مفهوم اطلاق داره، چه این که متمکنه مثل ناطق که نگه، یا متمکن نیست، اونی هم که متمکن نیست لم اسمعه، سالبه به انتفاع موضوع. پس این اقتضا میکنه عدم کفایت رو. بله نه روایاتش این روایات متعددیه که ازش قول برمیاد، روایات متعدد معتبریه، هم اون روایاتی که در باب ذبیحة یهودیه و غیر مسلم، و هم در خصوص مسلم کسی که فی من نسیه بسم الله، یه یقولو بسم الله علی اوله و آخره، منتها این مفتابه نیست، این کسی که یادش رفته بسم الله بگه بعدن یادش آمد که بسم الله نگفته برای تزکیه بسم الله علی اولی و آخره، به نظرم این مفتابه نیست.
اگر
نه دیگه همین، نه ظاهرش اینه که بعد یادش رفت فارغ شد. حین یذکر یعنی یادش رفت. بخونید روایت، نه روایت خب در همون جا بذارید روایتو بخونم. معتبر است روایت. به طرف قبلی نبوده، عمدی نبوده، به وقتی اینه که عمدن خوش به قبلی زیب میکنه حرامه، اما لغیر عمدن کل اشکال نداره.
قال و سرد و عمد رجل زبه حوالم یسمنه،
زبه حوالم یسمنه، نه اینکه در اثنا یادش آمد، زبه حوالم یسمنه، حالا این داره که هر وقت یادش آمد بگه بسم الله علی اولیه و آخره، مثل تو با قضا هست که اشکال نداره، ولی بسم الله نگو. آقای من نیتی بسم الله که بسم الله نشد، علی القاعده لم یذکر اسم الله علیه نباید کافی باشه، منتها در روایت داره با نسیان اشکال نداره، منتها
فقط مهرس رو سر
چی؟
فقط مهرس که اگه بیفته سر بدن چه عمدی باشه چه سهمی باشه دیگه نمیشونه مثلا.
بله اون که یعنی باید به اصطلاح از موضع خاص، من نمیدونم منظورتون مهره اونی که فقیه میگن اوداج اربعه، اوداج اربعه از زیر، از زیر جوزه میگن،
حالا همون جوزه که حالا فارسی میگن مهره
میگن. مهره یعنی این برآمدگی رو میگی؟
مهره
خب میدونم آخه اینو تو رساله های عملیه نوشتن، ما فعلا رساله نمیخونیم، ما فعلا مدارک رساله رو میخونیم، مدرک روایت. تو این روایت داره که وقتی یادش آمد این گونه بگه از کدام، این مفتابه نیست، یادم نمیاد اصلا احدی فقیهی به این مضمون فتوا داده باشه، معروف هم اینه اگر یادش رفته اشکال نداره و محکوم به حرمت نیست.
حالا اگه یادش ما رو نگفت طبقه این منظور
هست، از کردم یه مفتابه نیست این روایت. این همه داریم روزه میخوریم، همین رو دارم میگم دیگه، این روایت و رو ظاهرش اینه که بعدن بسم الله رو بگه و ظاهرش اینه که که انه اون شرط تسمیه است، منتها مفتابه نیست. چرا؟ برای این که آخه بعد که یادش آمده تا خوردن از هر بسندان گذشته، حالا بسم الله رو بگن تو شکم تذکیه میشه. خب این هم تو نجی توی شکمه دیگه رفت خود ذابح باید بسم الله بگه، نه خود ذابح باید بسم الله بگه، اون کسی که مباشره در ذبحه او باید بسم الله بگه، و الا یه اینکه اخرته وایس مباشره ذبح باشه یا آقای بغلش بسم الله بگه به درد نمیخوره. این خلاصه سیاقت مسئله، ولیکن پس بنابراین باقی موند اون چه در نهایت به نظر ما حرف نراقی حرف قویه و علی القاعده نباید مجزی باشه، علی القاعده مگر نفس داله بر قضیه قیام اشاره اخرس مقام تکلم اطلاقی ازش ولو به هم الغاء خصوصیت در بیاد، و به نظر ما استفاده کفایت اشاره اخرس در مثل تسمیه برای تزکیه فی غایت الاشکال. اون تا میگید یه نزدیک اذانه بقیهش انشاءالله تعالی بتون. والحمدلله رب العالمین.